بحث سرمایه گذاری در املاک، اکثر ما و اکثر اخبار و رسانه ها رو که میخونید ذهن شما رو به بیراهه میبرن. به بیراهه میبرن به خاطر اینکه لزوما همه چیزهایی که توی رسانه ها میشنوید اون چیزی نیست که به درد شما میخوره. شما باید دیتای قابل استناد داشته باشید تا بتونید سرمایه گذاریتون رو جهت دهی مناسب بکنید. وقتی رسانه ها رو میخونید، اخبار رو میخونید، تلویزیون رو میبینید، رادیو رو میشنوید، شبکه های اجتماعی رو میبینید، همه دارن میگن در مورد بحث مسکونی صحبت میکنه. سرمایه گذاری در املاک مستغلات فقط سرمایه گذاری در املاک مسکونی نیست. سرمایه گذاری املاک مسکونی نوع تقاضاش با املاک تجاری، با املاک صنعتی فرق داره. با خرید یک زمین و نگه داشتن اون زمین و ملاک بودن فرق داره. اینکه اون سرمایه گذاری رو انفرادی به صورت شخص حقیقی انجام بدین یا انفرادی به صورت شخصیت حقوقی شرکت سرمایه گذاری یا پول کنار دستتون انجام بدید، یا اینکه چندین نفر دور هم جمع شیم و مشارکت انجام بدیم، این مشارکت رو به صورت حقیقی حقوقی انجام بدیم، همه اینها فرق میکنه. از قدیم توی ایران همیشه دولت نفوذ قابل ملاحظه ای رو توی بحث املاک و سرمایه گذاری و توسعه املاک داشته. حالا یا با تصویب قوانین، منظورم از دولت مجلس هست، با تصویب قوانین که متاسفانه در مورد املاک و باز متاسفانه در مورد املاک مسکونی تعداد بی نهایت زیادی قوانین متضاد و قوانین عجیب غریب داریم که اینا بیشترشون قوانینی بودن که واسه یه برهه از زمان شاید خوب بودن یا بعضی هاشون بعضا مطالعات دقیقترشون انجام نشده، ولی خب قانون هست، جاری و ساری هم هست. وقتی اون قانونا رو میخونین، بحث‌های مالیاتی، بحث‌های توسعه‌ای، بحث‌های تشویقی، بحث‌های حقوقی، بحث‌های کلیم کردن و خیلی مسائل دیگه شما رو تو سرمایه‌گذاری تحت تاثیر قرار میده. ولی با همه اون آشفتگی که توی بالادستی وجود داره و ارکان دولتی چه قوه مجریه و چه قوه مقننه در مورد املاک و با دغدغه مسکونی دارن، حالا شاید اون دغدغه رو در مورد املاک تجاری و املاک صنعتی ندارن. یعنی ممکن اون دغدغه رو در مورد تولید داشته باشن، ولی در مورد اینکه یه تولید کننده سولش رو پولش رو نذاره توی سوله و ساختمون رو ندارن. هر سرمایه گذاری که بخوان انجام بدن، تأمین مالی، پروژکت فاینانسی بخوان انجام بدن از یک بانک، اول ساختمون و سوله و زمینش رو میبینه، شهرک صنعتیش رو میبینه و بعد ماشینالاتش. پس بحث سرمایه گذاری در املاک به خاطر فرهنگ بروکراتیک و اداری که وجود اون دیوان سالاری کجا بیشتر سوق پیدا کرده سمت املاک مسکونی. ولی آیا تو همین شروعی بازار می شود سود کرد؟ می شود گزینه های خوب پیدا کرد؟ بله، خیلی از راهکارهای خوب هست. می توان اشراف پیدا کرد، مسائل قانونی رو دانست، مسائل بعضن مقرراتی و آیین نامه‌ای داخل وزارت راه و شهرسازی، داخل خدمتتون عرض بکنم که شهرداری ها رو دانست و با توجه به اون قوانین منفعت های خوبی رو به دست آورد. لزوما از ساخت و ساز هم ممکن است این منفعت نباشد. سرمایه گذاری مدل های مختلفی رو داره. پس این ذهنیت خودمون رو درست بکنیم با توجه به اینکه بزرگ ملاک های کشور، صاحبان زمین توی ایران شاید بنیادهای مختلفی باشن و مردم عادی عملا به همه اون زمین ها دسترسی ندارن، ولی این به معنی این نیست که فرصت های سرمایه گذاری وجود نداره. وقتی در مورد بزرگ املاک ها و زمین های بزرگ صحبت می کنیم یا بنیاد های مختلف مثل بنیاد مستضعفان یا بنیاد غیر وزالک یا تعاونی های مختلف، این به معنی این نیست که من بخش خصوصی نمی توانم از این بازار گین بگیرم و سود داشته باشم. و دیدیم خیلی هم تو 20 سال گذشته روی این فرود و فراز هایی که توی بازار املاک بوده تونستن سود هایی رو بگیرن. پس نوع سرمایه گذاری رو اول این ذهنیت تو خودمون درست بکنیم که اگه شما تقاضای ذهنیتون، این خواستتون از ورود به بازار املاک و این با نیازتون متفاوت هست، یعنی شما میگی که من میخوام سرمایه گذاری کنم در املاک، بعد که با هم صحبت میکنیم میبینیم که نیاز شما مثلا داشتن اولین خونه مسکونیه، نیاز شما یا دغدغه شما تولید مسکن برای جوانانه، نیاز شما همچین مسائلی هست، خب این لزوماً اسمش سرمایه گذاری نیست. این لزوماً تأمین مالی هست برای اینکه شما صاحب خانه بشید. زمانی از سرمایه گذاری در املاک مستغلات صحبت میکنیم که شما نیازهای اولیتون مثل مسکن برآورده شده و از الان به بعد دیگه اون دغدغه ندارین. حالا خونه‌تون، اون خونه‌ای که الان توش هستین متری 10 میلیون بیاد روش یا نیاد یا چه تا، چون قرار نیست اون خونه رو بخریم بفروشیم. زمانی از سرمایه‌گذاری املاک مستغلات صحبت میکنیم که شما بعد از نیازهای اولیتون، مثلا خونه، حالا فرض کنیم ماشین هم باشه، میخوایم پول اضافیتون رو سرمایه گذاری کنید. حالا این پول اضافی میتونه بره توی طلا، میتونه بره توی بورس، میتونه بره توی املاک مستغلات و خیلی جاهای دیگه. ولی آیا با پول کوچیک زیر 400-500 میلیون تومن تا الان میشد وارد بحث املاک شد، سرمایه گذاری کرد؟ مثلا شاید شنیده باشین یا دیده باشین تو اقوام و دوستان، کسایی که 7 تا ملک، 10 تا ملک دارن، حالا تجاری توش هست، اجاره داده، سرقفلیاش هست، بحث مسکونی هست، اجاره داریشو میگیره، ملکی هم هر سال با تورم قیمت میخوره میره بالاتر، رهن و اجاره رو میبرن بالاتر و یک ثروتی رو داره که به پشتوانه اون ثروت میتونه تضامینی رو بگیره، میتونه تسهیلاتی رو بگیره و باز خلق ثروت بکنه، هم به نفع خودش هم به نفع جامعه. خب این رویکردها در همه کسایی که الان توی این دوره شرکت کردن واقعیتش اینه که متفاوته. یعنی بعضی وقتا میخوایم توضیح بدیم که سرمایه گذاری رو چجوری انجام بدهید، باید دید که شما چه پیشینه ای دارید، چه پورتفوی از دارایی دارید، چه پورتفوی از ثروت دارید و چگونه میخواین و چه مدلی برای شما مناسب. ولی نکته خوب این هست که خبر خوب این هست که برای هر طبقه یک راهکار و یک سلوشنی بر بازار املاک و مستغلات وجود داره. میتونه این راهکار و سلوشن همین راهکارهای سلوشن های سنتی باشه، مثل اینکه مثلا یک نفر ملک کلنگی داره با یه به سازنده ای شریک میشه و با هم میسازن، اینو تقریبا همه بلدن و یه تقریبا یه پول بزرگتری میخواد و میتواند راهکارها و سلوشنهایی باشه که شما حتی با 100 میلیون تومان، با 50 میلیون تومان، بعضن بعضی پروژه‌ای هست حتی شما به صورت کراودفاندینگ با 1 میلیون تومان بتونی وارد بشی و از انتفاع هم تورمی در املاک مستغلات، هم بحث امنیت املاک مستغلات و هم از آیدی روی اون ملک منتفع بشی. پس این اسلاید اول برای این بود که ذهنیتامون یکی بشه، چون کسایی که تو این دوره شرکت میکنن از رویکردهای مختلفی هستن، از باورهای مختلفی هستن نسبت به املاک مستغلات و به شیوه های سرمایه گذاری. حتما دوره تخصصی که برگزار بشه یا دوره های پیر تو پیر، نفر به نفر، چهره به چهره، اینها رو بیشتر براتون بست خواهیم داد.